أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جواب صاحب كفاية بود از اشکال دوم به استصحاب کلی. اشکال دوم این بود که استصحاب عدم حدوث فرد طویل حاکم هست بر استصحاب بقای کلی، چون منشأ شک در بقای کلی شک در حدوث فرد طویل هست. صاحب کفایه جواب داد که عینیت هست بین بقای کلی و بقای فرد طویل، سببیت و مسببیتی نیست. تا بخواهد استصحاب عدم فرد طویل اصل سببی بشود. مرحوم آقای خویی فرمود که با این بیان شما که اشکال به شما اوضح خواهد بود، چون اگر اصل سببی بشود استصحاب عدم فرد طویل، جا دارد کسی بگوید که تسبب عقلی است، شرعی نیست، و باید سبب سبب شرعی باشد تا اصل در سبب حاکم بشود بر اصل در مسبب. شما کاری کردید، عینیت درست کردید که حتی دیگر این اشکال هم برطرف خواهد شد که تسبب عقلی است، اصل سببی در جایی جاری است که تسبب شرعی باشد. شما عینیت درست کردید. ما اضافه کردیم به بیان مرحوم آقایی، گفتیم فوقش استصحاب عدم فرد طویل که نتیجهش احراز ارتفاع کلی است، تعارض میکنه با استصحاب بقای کلی، اما نتیجه به ضرر صاحب کفایه است، چون بالاخره استصحاب بقای کلی جاری نشد. حالا مستشکل میگفت لوجود الاصل الحاکم، نتیجه فرمایش صاحب کفایه شد لوجود المعارض لاستصحاب بقای کلی، و هو استصحاب و عدم الفرد الطویل. در منطق الاصول دفاع کردن از صاحب کفایه، گفتن صاحب کفایه درست گفت بین بقای کلی و بقای فرد طویل عینیته، اما نگفت که بین حدوث فرد طویل و بقای کلی عینیته. که بین وجود فرد طویل و وجود کلی عینیته. این چه ربطی دارد به این که بگویید استصحاب عدم حدوث فرد طویل اثبات می کند انتفاع کلی را، حدوث فرد طویل را که نگفت با بقای کلی متحده است، تا استصحاب عدم حدوث فرد طویل به عینهی اثبات کند انتفاع کلی را، عدم بقای کلی را. صاحب کفایه گفت بقای کلی متحده است با بقای فرد. این دفاع از صاحب کفایه محصلی ندارد. خب صاحب کفایه انکار سببیت کرد، و اثبات عینیت کرد هدفش چه بود؟ او آمد گفت استصحاب عدم وجود فرد طویل اصل سببی نیست، چون وجود فرد طویل عین وجود کلی است. خب این بیان اشکال آی خویی را هم به دنبال خواهد داشت. خب اگر عین همان، پس استصحاب عدم فرد طویل یعنی انتفاع کلی. پس این دفاع منتقل اصول از صاحب کفایه محصلی ندارد. به نظر ما باید اینجور به صاحب کفایه اشکال کنیم، بگیم جناب صاحب کفایه، بین وجود طبیعت و وجود افراد عرفاً عینیت. یعنی وقتی شما میگی زید در خانه است، عرفن یعنی انسان در خانه است، اما بین انتفاع صرف الوجود با انتفاع افراد عینیت نیست. به نظر عرف عدم طبیعت مسبب است عرفن از عدم افراد، یعنی شما میگید زید که امروز در خانه نیست قطعا، امر هم استصحاب میکنیم که در خانه نیست، پس انسان در خانه نیست. با همین تعبیر پس نشون میدهید که این لازم عرفیه انتفاع افراد هست، انتفاع صرف الوجود طبیعت. حالا ما فرض نمیپذیریم کلام صاحب کفایه را که وجود الکلی متحدون با مع وجود الفرد. یعنی عرفن وقتی میگید که زید در خانه است، این یعنی انسان در خانه است، چون زید انسان است با به علاوه عوارض مشخصه. اما دیگه عکسش که بگی زید در خانه نیست امروز یقینا، یعنی زید اگر دیروز هم در خانه بود امروز نیست، وجدانا استثنا میکنیم امر از اول در خانه نیامد، پس انسان در خانه وجود ندارد. این عرفاً لازم انتفاع افراد است نه عین آن، ولو به این نحو که عنوان بسیط هست صرف الوجود و عدم صرف الوجود یک عنوان بسیطی است که منتزع است از عدم افراد، ولذا سیأتی ان شاء الله که در استصحاب کلی قسم ثالث که ما می دانیم دیروز زید در خانه بود و امروز از خانه بیرون رفته است، احتمال می دیم همراه با زید امر در خانه بود. ما استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نداریم، اما آثار انتفاع صرف الوجود را نمی توانیم بار کنیم. چرا؟ برای اینکه ما اصلی که نفی کند وجود این صرف الوجود را ما نداریم، مثبت بقای این طبیعت استصحاب کلی قسم ثالث است که جاری نیست، اما اصلی که احراز کند انتفاع آن را ما همچو اصلی نداریم. چرا؟ برای که لازم عقلیه، علم وجدانی به عدم وجود زید در خانه و استصحاب عدم وجود ام در خانه انتفاع صرف الوجود انسان است، حتی در کلی قسم ثالث. ولذا این اشکال به صاحب کفایه وارد است که وجود کلی عین وجود فرد است، اما انتفاع صرف الوجود، انتفاع صرف الوجود عرفا لازم و مسبب انتفاع جمعی افراد است. انتفاع این فرد و آن فرد و آن فرد این مرکب است، ولی انتفاع صرف الوجود بسیط است. عنوان بسیط با عنوان مرکب اینها دو عنوانند. در عنوان مرکب ذم الوجدان الی الاصل بکنیم، بگیم وجدانن زید در دار نیست، امر هم بالاستصحاب در دار نیست، این اثر اون عنوان بسیط اذا لم یوجد انسان فی الدار فتصدق را مار نمی کند. اشکال سوم، اشکال سوم قبل از این که اشکال سوم رو بگیم، جواب سوم از این اشکال دوم رو عرض کنیم. خب اشکال دوم این بود که استصحاب عدم فرد طویل اصل سببی و حاکم است. جواب سوم از این اشکال جواب محقق ناینی است که گفتند استصحاب عدم فرد طویل معارضه می کند با استصحاب عدم فرد قصیر. خب من دیروز نمی دانم زید در این خانه بود یا امر، شما می گید استصحاب کن عدم وجود امر را که فرد طویل است و این اصل سببی است حاکم است بر استصحاب بقای کلی انسان. آقا خب این معارضه می کند استصحاب عدم وجود امر در دار با استصحاب عدم وجود زید، عدم حدوث وجود زید در دار، استصحاب عدم حدوث فرد طویل با استصحاب عدم حدوث فرد طویل تعارض و تساقط می کنند. بعد نوبت می رسد به اصل مسببی استصحاب بقای کلی. مرحومای خویی فرموده این فرمایش استاد ما تمام نیست. چرا؟ برای این که تعارض بین استصحاب عدم حدوث فرد طویل با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر در جایی است که هر کدام از این دو فرد اثر مختص داشته باشند. و اثر مشترک هم طبیعی است که دارند، مثل حدث اصغر و حدث اکبر. حدث اصغر اثرش وجوب وضوع است، حدث اکبر اثرش وجوب غسل است، صرف الوجود حدث هم اثرش حرمت مس کتابت قرآن است. بله اینجا اینجا در این مورد خب هر کدام اثر مختص دارن، ولیکن اینجا که استصحاب کلی مهم نیست، استصحاب کلی حدث که مهم نیست. چرا مهم نیست؟ به خاطر علم اجمالی. آقا علم اجمالی کافی است، علم اجمالی داریم، یا وجوب وضوع ثابت شد با خروج این بلل مشتبه یا وجوب غسل، این علم اجمالی کافی است برای تنجیز اثر مختص حدث اصغر و اثر مختص حدث اکبر. نیازی ما به استصحاب نداریم. اما فرض دوم، فرض دوم اینه که فرد قصیر اثر مختص نداشته باشد. اثر مختص فرد طویل داشته باشد. مثل چه؟ مثل این که لباس ما متنجس شد به یک نجسی که نمیدانیم بول است یا عرق کافر نجس العین است. خب بعد یک بار این صبح رو شستیم. خب اگر اون نجس مول باشد اثر مختصش وجوب غسل مرته این است، اگر عرق کافر باشد اثر مختص ندارد. هر نجسی اثر مشترکش این است که یک بار باید صوب متنجس را بشوریم، این اثر مشترک است. اینجا استصحاب عدم و ملاقات عرق الکافر چه اثری دارد؟ چه اثری دارد؟ خود چرا معارضه کنه با استصحاب عدم ملاقات با بول؟ اینجاست جناب استاد که استصحاب عدم ملاقات با بول به عنوان استصحاب عدم فرد طویل جاری می شود بلا معارضن. خب اشکال اینه که این حاکم است بر استصحاب بقاء نجاست در این صبح بعد از اینکه یک بار آن را شستیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی است که نتیجتاً با این بیان ما نمیفهمیم آقای خویی چی میخوان بگن. این بیان بیان خطرناکی است. چرا؟ برای اینکه معنیش اینه که ما اصلاً هیچ کجا نیاز به استصحاب کلی نداریم. جایی که اثر مختص دارد فرد قصیر تعارض می کند استصحاب عدم فرد قصیر با استصحاب عدم فرد طویل، ولیکن ما نیاز نداریم به استصحاب کلی چون علم اجمالی به تنهایی منجز است نسبت به اثر مختص هر دو. و جایی که فرد قصیر اثر مختص ندارد، خب اینجا استصحاب عدم فرد طویل اصل سببی بلا معارض است و حاکم خواهد بود بر استصحاب کلی. پس کجا استصحاب کلی ما جاری کنیم؟ به نظر ما در کلام آی خویی مسامحه شده. خوب بود آی خویی می فرمودن استصحاب عدم فرد قصیر، استصحاب عدم فرد طویل مثل استصحاب عدم ملاقات با بول، چون تعارض نمی کند با استصحاب عدم ملاقات با عرق کافر و اثر مختص ندارد. این استصحاب عدم ملاقات با بول چون اصل موضوعی است بر استصحاب کلی نجاست این صوب بعد از غسل مرتن واحده حاکم است. همه موارد اینطور نیست. مثلا در مثال علم اجمالی به وجود زید یا امر در دار، ولو هر کدام اثر، ولو ما اینجور فرض کنیم که بگیم وجود انف دار که فرد طویل است یک اثر مختصی دارد، اما وجود زید فدار که فرد قصیر است اثر مختص ندارد. اونجا استصحاب عدم وجود انف دار برای نفی اثر مختص خودش جاری بشه، اما اگر بخواد نفی اثر کلی بکند که انکان انسان فدار فتصدق و این کان امرون فدار فسل مضافن الالتصدق، خب استصحاب عدم وجود انفدار نفی وجوب صلات بکند اثر مختص اشکال ندارد، اما اگر بخواد بیاید نفی اثر کلی را بکند، خب این اصل مثبت است. چرا؟ برای اینکه انتفاع صرف الوجود انسان به انتفاع وجود امر یا زید، این لازم عقلی است، موضوع حکم شرعی نیستن. پس آی خویی مناسب بود قید بزنه بگه در جایی استصحاب عدم فرد طویل مقدم است بر استصحاب کلی، که کلی حکم شرعی باشه در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده باشه. خب فرمایش آقای خویی باید اینجور توجیه بشه دیگه، که نظر دارن به جایی که کلی حکم شرعی است، کلی حکم شرعی است، مثل این بقای نجاست صبح موضوعش چیه؟ موضوعش ملاقات با بوله. صوب من اگر ملاقات کند با نجس و اون نجس بول نباشد، یک بار بشوییم پاک می شود. خب موضوع مطهریت غسل مرتن واحده عبارت است از عدم و ملاقات البول. خب اینجا معلومه استصحاب عدم ملاقات بول اگر بلا معارض جاری شد حاکم است بر استصحاب بقای نجاسه، چون اصل موضوعی است. ملاقات با بول اثر مختص دارد وجوب غسل مرتین، ولی ملاقات با عرق کافر که اثر مختص ندارد. اینجا که آقای خویی فرمود استصحاب عدم ملاقات با بول جاری است و حاکم است بر استصحاب نجاست صبح، بله درسته، اما نه به خاطر اینکه استصحاب عدم فرد طویل اگر بلا معارض بود حاکم است بر استصحاب کلی، نه خیر، به خاطر اینکه در موضوع این کلی که حکم شرعی است عدم فرد طویل اخذ شده است. در مثال بلل مشتبه هم همین طور است. اگر شما قبل از بلل مشتبه محدث به حدث اصغر بودید، محدث به حدث اصغر بودید، بعد بلل مشتبه خارج شد، حالا این فرض متعقن را میگویم، استصحاب میکنید که الانم محدث به حدث اصغر هستید بعد از این بلل مشتبه. یک استصحاب دیگر هم میکنید که محدث به حدث اکبر نشدید. شما محدث به حدث اصغر هستید و محدث به حدث اکبر یعنی جناب نیستید بل استصحاب. خود این اصل موضوعی است، اثبات می کند که یجب علیکم الوضوء، چون من کان محدثاً بالاصغر ولم یکن جنوباً یجب علیه الوضوء. معلومه دیگه استصحاب بقای حدث جاری نیست بعد از وضوء، چون اصل موضوعی داریم، نه اینکه استصحاب عدم فرد طویل همه جا اگر بلا معارض جاری بود حاکم است بر استصحاب کلی. ابدا، در جایی که کلی حکم شرعی است در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده است، بله اینجا استصحاب عدم فرد طویل حاکمه. استصحاب عدم و کونه جنوبن را ضمیمه میکنیم به محدث بالاصغر بودن این مکلف، اصل موضوعی است. کل من کان محدثا بالاصغر ولم یکن جنبا فیجب علیه الوضوء. حالا بگذاریم که مرحوم استاد میفرمود کی گفته که موضوع وجوب وضوء من کان محدثا بالاصغر ولم یکن جنبا؟ نه، موضوع من کان محدثا ولم یکن جنبا. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این یعنی اذا قمتم من الحدث فتوضؤوا و ان کنتم جنوبن فتحروا، یعنی اذا قمتم من الحدث ولم تکونوا جنوبن فتوضؤوا. بعد مرحوم استاد می فرمودن ولذا اگر قبل از خروج بلل مشتبه هم این مکلف متطهر بود، باز ما همین رو میگیم، ما میگیم الان که بلل مشتبه خارج شد مردد بین بول و منی، چه کار داریم به قبل؟ همین الان هازا محدثون بالوجدان، نمیگه محدثون بالاسقرها، محدثون به قول مطلق بالوجدان، حالا یا محدث به اسقر است یا اکبر است فعلا کار نده. استثاب هم میگه ولیس به جنوبن فیجب علیه الوضو، که ما بعدا این رو عرض خواهیم کرد که مطلب مطلب درستی هست، اما چه مرحوم آقای خویی چه مرحوم استاد که این اصل موضوعی رو جاری کردن، استثاب و عدم الجنابه. حالا آقای خویی زمینه کرد به حدث اصغر، مرحوم استاد زمینه کردن به حدث به عنوان اصل موضوعی، این شبهه معارضه داره، این تو کلمات مقفول ان واقع شده، میگن اصابت، خب ما استصحاب میکنیم عدم جنابت را، موضوع وجوب وضو رو ثابت میکنیم، حرفی نداریم ثابت کنید، اما مگر بول بودن این بلل مشتبه فقط اثرش وجوب وضوعه که دلتون رو خوش کردید که آقا ما موضوع وجوب وضوع را با اصل موضوعی ثابت کردیم، اصل موضوعی گفت این آقا جنوب نیست پس وضوع واجب است و غسل واجب نیست، مگه اثر بول فقط بحث وجوب وضوعه؟ اثرش اینه که متنجس به بول رو باید دوبار بشوریم، این بلل مشتبه به لباس من اصابت کرد، خب باید دوبار شسته بشه اگر بوله، و علم اجمالی پیدا میشه که یا این بلل مشتبه بوله پس باید ثوب متنجس به او را دوبار بشورم، یا منیه پس باید غسل کنم برای نماز. استصحاب عدم جنابت میگفت لازم نیست غسل کنی، خب استصحاب عدم و کون هذا البلل بولن، او هم میگه لازم نیست این لباس متنجس به این بلل مشتبه رو دوبار بشوری، اینا با هم تعارض میکنه. این شبهه در ذهنتون باشه، انشاءالله بعد از تعطیلات باید حل کنیم. خب پس خلاصه عرض ما در رابطه با این فرمایش آقای خویی شد، جناب آقای خویی شما فرمودید استصحاب عدم فرد طویل اگر اثر مختص فقط برای فرد طویل بود جاریست و حاکم است بر استصحاب بقای کلی، این به اطلاقهی تمام نیست، باید اون کلی اثر شرعی باشد که در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده. و اما اونی که فرمودید که اگر هر دو اثر مختص داشت، ما نیاز نداریم به استصحاب، علم اجمالی منجز است. آقا مگه فرض همه جا اینه که من اول علم اجمالی دارم؟ همون بلل مشتبه که شما میگید هر دو اثر مختص دارد، اگه بول باشد اثر مختصش وجوب وضوع است، اگر منی باشد اثر مختصش وجوب غسل است، با اینکه حق بود اونجا هم بگید استصحاب موضوعی جاری میکنیم طبق مبنای خودتون، هازا محدثون بالاصغر ولیس به جنوب فیجب علیه الوضو ولا یجب علیه غسل، یادتون رفت اونا رو بگید، حالا کار نداریم. میتونید آقای خویی میتونه بگه من فرض میکنم جایی رو که موقع خروج بلل مشتبه متطهر بود که دیگه محدث بالاصغر بودنش محرز نیست، اونجاها میگم علم اجمالی منجزه. میگیم جناب آقای خویی مگه حتما فرض میشه علم اجمالی حاصل بشه برای مکلف؟ گاهی مکلف اول وضو میگیره بعد یقین پیدا میکند به این که اون بلل مشتبه قبل از وضو بول بود یا منی. هی میگه انشالله این بلل مشتبه مزیه، انشالله که پاکه. وضو که میگیره میخواد نماز بخونه، هی تو ذهنش میاد آخه احتمالش نیست که این بلل مشتبه مزی باشه، یا منیه یا بوله، یه بیماری داره، بیماری داره که میگه یا بوله یا منیه، مز یا وز یا ود مال جوونا. خیلو علم اجمالی کی حاصل شد؟ بعد از این که یک فرد از محل ابتلا خارج شد، بعد از وضوع. خب اینجا علم اجمالی که دیگه منجز نیست. خب اینجا ما نیاز داریم به این اصل. استصحاب عدم فرد طویل جاری میشه، بلا معارض جاری میشه. اگر این حالت سابقش محدث بل اصغر بودن نیست، این آقا محدث بل اصغر نبود قبل از بلل مشتبه، شما استصحاب میگه جنوب نیست، این ثابت میکنه فیجب علیه الوضوع. آقا ولا یجب علیه الغسل، آقا استصحاب بقای حدث جاری است برای اثر مشترکش لااقل، برای حرمت بست کتابت قرآن. حداقل برای حرمت بست کتابت قرآن اون استصحاب بقای حدث جاری است، ولو الان علم اجمالی نداریم. استصحاب عدم جنابت، این بگه بر تو قوس واجب نیست، بر فرض اینجور باشه، این حاکم نیست بر استصحاب جامع حدث، چون اصل موضوعی نیست، اصل موضوعی نیست. و آثار جامع حدث که حرمت مست کتابت قرآنه بار میشه، برای چی بار نشه؟ میگم علم، شما گفتید علم اجمالی منجز از چه احتیاج به استصحاب کلی است. علم اجمالی در صورتی منجز است که قبل از خروج طرفین از محل ابتلا جاری بشه. چه بسا اصلا علم به وضو ندارم، شک دارم در وضو، علم اجمالی ندارم. الان اگرم علم دارم به وضو، اونم همینطور، معلا علم اجمالی ندارم. استصحاب بقای حدث برای حرمت مست کتابت قرآن جاری میشه. حرمت مست کتابت قرآن این که با علم اجمالی منجز نمیشه که، این با علم تفصیلی منجز شده بود قبلا. اگه قبلا علم داشتید به وجود بلا حدث مردد بین حدث اصغر و حدث اکبر، قبلا علم تفصیلی داشتید به موضوع حرمت مست کتابت قرآن، علم اجمالی نبود که. الان که بعد از وضوع این شک در بقای حدث میکنید، این استصحاب بقای حدثه که میخواد اثبات کنه حرمت مست کتابت قرآن را. حتی اگر قبلا هم علم اجمالی داشتید، و علم اجمالی اثبات حرمت مست کتابت قرآن نمیکرد، علم اجمالی اثرهای مختص حدث اکبر و حدث اصغر را میخواست منجز کند. اثر صرف الوجود حدث قبلا اگر علم پیدا می کردید، بعد از علم تفصیلی به اون اثر مشترک پیدا می شد. الان بعد از وضوع اگر علم پیدا کنید که این بلل مشتبه سابق یا بول بود یا منی، الان که علم اجمالی کاری نمی کند، اصلا علم اجمالی فعلی نداریم، جز این که استصحاب حدث جاری کنیم برای حرمت مسته کتابت قرآن، راه دیگه نداریم و باید استصحاب کنیم حدث را، چون استصحاب عدم جنابت برای نفی حدث این اصل مثبته، اصل موضوعی نیست. جواب چهارم از این اشکال دوم که میگفت استصحاب عدم حدوث فرد طویل اصل سببی است، همین جوابیه که نوعاً قبول کردن صاحب کفایه داده، نوعاً هم پذیرفتن که گفتن آقا فرض اینه که اثر رفته رو صرف الوجود کلی، اثر وقتی رفت روی صرف الوجود کلی استصحاب عدم فرد طویل برای انتفاع صرف الوجود اصل مثبت است. یه وقت اثر میره روی افراد کلی، اون بحث دیگری است. اما اگه از اثر رفته رو صرف الوجود کلی مثل حدث، موضوع است برای حرمت مسته کتابت قرآن. اینطور نیست که هر فردی از حدث موضوع باشه بر، یعنی اگر هم حدث اصغر داشتی هم حدث اکبر دو تا حرمت مسته کتابت داری، اینجور که نیست که. صرف الوجود حدث موضوع است برای حرمت مسته کتابت قرآن. خب اینجا استصحاب عدم حدث اکبر برای انتفاع صرف الوجود حدث اصل مثبته. مرحوم آقای خویی هم فرمودن این جواب صاحب کفایه دیگه حرف نداره، ولی بازم آقای خویی طاقت نیاورده، گفته یک نکته ای البته بگیم بد نیست، و اون اینه که استصحاب در کلی در قسم ثانی جاری است، چون استصحاب عدم فرد طویل اصل مثبت است که بخواد بگوید کلی منتفی است، ولی به یک شرط، به شرط این که ما یک اصلی نداشته باشیم که اثبات کند که اون فرد حادث فرد قصیر بوده. اگه یه اصلی داشته باشیم، استصحابی که حال فرد رو تعیین کنه، مثلا مثال زد گفته محدث به اصغر بود شخص، بلل مشتبه خارج شد بین بول و منی، بعد هم وضو گرفت، خب از خواب بیدار شد، بلل مشتبه بین بول و منی در لباسش بود، رفت وضو گرفت. حالا که وضو گرفته از یک طرف استصحاب وقایع حدث جاریه، ولی از اون طرف استصحاب وقایع حدث اصغر تا قبل از این وضو، استصحاب وقایع حدث، یعنی بعد از خروج بلل مشتبه استصحاب وقایع حدث اصغر جاری است، تعیین میکنه که بابا در اون زمان علم اجمالی که بعد از بلل مشتبه علم اجمالی داریم، یا حدث اکبر است یا حدث اصغر، حدث اصغر موجود بود دیگه. اینجا نوبت نمیرسه به استصحاب کلی، چون استصحاب بقای حدث اصغر تا زمان علم اجمالی جاری کردیم. جناب آقای خویی، ما هر چی یاد گرفتیم از شما یاد گرفتیم. آخه این استصحاب بقای حدث اصغر مگه تعیین میکند که اون حدث بعد از بلل مشتبه کان حدثن اصغر؟ مگه کانه تامه کانه ناقصه رو اثبات میکنه؟ مگر استصحاب بقاء حدث اصغر که قبل از بلل مشتبه کان الحدث الاصغر موجودا و بعد از بلل مشتبه میگه حدث اصغر باقی است، ثابت میکنه که اون حدث بعد از بلل مشتبه کان حدثن اصغر؟ مگه اینو ثابت میکنه تا بشه اصل حاکم؟ اینو ثابت نمیکنه که. ولذا خوب دقت کنید، ما در یک بحثی اگه یادتون باشه، مردی یک زن دختر بچه‌ای رو گرفت، بعد طلاق فارسی داد قبل از بلوغ. خب مرحوم شیخ میگه استصحاب زوجیت مشکل دارد که حکم وضعی مجعول به استقلال نیست. نوبت رسید به استصحاب حکمی. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم بعد از طلاق فارسی و قبل از بلوغ این دختر یه حرمت وطئی داره این دختر خانم. نمیدونیم این حرمت وطئش از باب حرمت وطع زوجه صغیره است که بعد از بلوغ از بین بره، یا از باب حرمت وطع اجنبیت اگه طلاق فارسی صحیح بوده و باقی خواهد بود حرمت وطع اجنبیه بعد از بلوغ هم. خب میشه استصحاب کلی قسم ثانی بعد از بلوغ، میگم اون حرمت وطع بعد از طلاق فارسی استصحاب میگه باقیست بعد از بلوغ. بله یه استصحابی هم دارم که استصحاب کنم که قبل از طلاق فارسی این زوجه صغیره حرمت وطع از باب زوجه صغیره داشت، اما استصحاب بقای حرمت وطع زوجه صغیره اثبات نمی کند که اون حرمت وطع بعد از طلاق فارسی حرمت وطع زوجه صغیره بود. استصحاب بقا و حرمت به نوع مفاد کانه تامه اثبات نمی کنه هذه الحرمت و بعد طلاقها بالفارسی یه حرمتون من باب حرمت وطع زوجت صغیره. اصل مثبته. بله تو اون مثال حدث اصغر اصل موضوعیه. ای کاش آخویی رو این تکیه میکرد. موضوع وجوب وضوع و عدم وجوب غسل من کان محدثن بالاصغر به نظر مشهور، یا من کان محدثن به نظر استاد ولم یکن جنوبن، خب هازا محدثن بالاصغر ولو از باب استصحاب. استصحاب میگه هازا محدثن بالاصغر بعد از بلن مشتبه ولیس به جنوبن بالاستصحاب. این اصل موضوعیه، ما به خاطر اصل موضوعی میاییم میگیم فیجب علیه الوضوء ولا یجب علیه الغسل و اذا توضع فهو متطهر. اصل موضوعی نتیجه اینه هذا محدث بالاصغر ولیس به جنوب فالوضوء متطهر له من الحدث. بله معلومه اصل موضوعی مقدمه بر استصحاب حکمی حدث، این از باب اصل موضوعیه. پس استصحاب کلی قسم ثانی به نظر ما جاریست و نکتش اینه که استصحاب عدم فرد طویل برای نفی صرف الوجود کلی اصل مثبت است، چون لازم عقلی اوست، به شرط این که این کلی حکم شرعی که در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده باشد نباشه. و اگر این کلی حکم شرعی است که در موضوعش عدم فرد طویل اخذ شده، ما خب استصحاب میکنیم عدم فرد طویل را، این ثابت میشه که این کلی مرتفع شد. مگر دیگه این جهت هم فرق نمی کنه که اون فرد صغیر اثر مختص داشته باشد یا نه. خب اون حدث اصغر در بلل مشتبه اثر مختص دارد وجوب وضوع، ولی مهم نیست. مهم این است که استصحاب عدم جنابت اصل موضوعی است و اثبات می کند که وضوع این شخص که لیس به جنوب بالاستصحاب و محدث بالاصغر بالوجدان او به تعبد، وضوع این شخص طهارت اوست و نیاز در حصول طهارت به غسل ندارد. این اصل موضوعی است ولو حدث اصغر اثر مختص هم داشته باشه وجوب وضوع، مهم نیست، ما اصل موضوعی داریم. اما شبهه‌ای که باقی مون در این فرد ان شاء الله در تعطیلات بعد از تعطیلات باید دنبال کنیم، و اون شبهه یکیش این بود که به لحاظ وجوب وضوع و وجوب غسل مشکل رو حل کردیم، اصل موضوعی جاری کردیم، اما ملاقات جسد با بول، ملاقات صبح با بول یک اثر مختصی غیر از بحث وجوب وضوع دارد و اون لزوم غسل مرتین است. حالا اونم من اجمالا جوابشو بدم معطلتون نکنم. منحل می شود علم اجمالی ما به استصحاب نجاست در این صبح ما بعد از این که این صوبمون رو یک بار بشوریم، استصحاب میگه که این صوب هنوز نجسه، ولذا علم اجمالی به این که یا این صوب نجس است یا باید، اگر بول باشد این صوب نجس است، اگر منی باشد باید غسل کنم، گفته می شود که با استصحاب بقاء نجاست بعد از غسل این صوب مرتن واحدا منحل میشه. اینم یک جواب ابتدایی از این شبهه معارضه، ولی انشاءالله بحث‌های بیشتر بعد از تعطیلات روز یک شنبه چهارم ربیع الاول. از همه تون التماس دعا داریم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نه وچیشو نگو، این بیار نه حوزه تحتیل شد فرد.
آره حوزه که از این دیروز خلوت شده خیلی کنه. شما فهمید یه جواب
بفهمید
اشکالات، یه جواب آقای خویی دادید که
امروز
به
تون نمید،
یه جواب آقای خویی دادید که اصلا اون چیزی که استصحاب جامعه میخواد ثابت کنه اثر مشترکه. شما هی میگید ما علم اجمالی داریم، احتیاجی نداریم به اثر مختص، علم اجمالی منجز میکنه، در حالی که ما با استصحاب جامعه میخواد اثر مشترک رو. خب حالا یه دفاع از آقای خویی من از کنم، حرمت مست کتاب خودش طرف علم اجمالیه، چون یا الان
تفصیلیه
اجازه بده، یا الان وضو بر من واجبه یا در آینده حرمت مست کتاب دارم. علم اجمالی قصیر و طویل داریم.
بله ما اینا رو گفتیم. حالا شما میگید که نازه میلی، شما ایشون اینجور میگه که من علم اجمالی دارم یا بعد از وضوع حرمت مست دارم یا بعد از غسل. این طرف علم اجمالی، اگر مدرس بحث دارم پس بعد از غسل، اگر مدرس بحث دارم بعد از وضوع. خب اصلا با این آقای خویی که اینو نمیگه، حالا اینو بگه آخه من ممکنه نخوام وضو بگیرم،
دیگه
نخوام غسل کنم. شما یه چیزی فرض میگه حتما من وضو میگیرم،
یعنی چی
نخوام وضو
بگیرم؟ نمیخوام وضو همیشه علم تفصیلی
داره. شما مگه حتما باید فرض کنید تو علم اجمالی طرف احتیاط میکنه؟ شما خیلی آدم خوبی فرض کردید آقا رو طرف احتیاط میکنه، نمیخواد بله. خب میگه هر روز میشه قوس کرده،
همیشه نیرو تفصیلی به حرمت داره، حرمت مست داره، طرف علم اجمالی نیست.
تو موضوع فضل و موضوع دیگه، موضوع باید محقق بشه. خب دومیش
یکی دیگه میخواستم عرض کنم که شما که به آقای خویی اشکال کردید، گفتید بعضی وقتا علم اجمالی نداریم، اشکالش بود. اونجا دیگه استصحاب عدم قصیر اصلا جاری نیست. آقای خویی
ملتزم میشید اونجا که استصحاب عدم جنابت رفع بکنه آثار
سایه خودی به حدش را؟ فعلا اصل مصلحت حجت میدونیم دیگه، ما فعلا تو جواب میرزای ناینی هستیم که میخواست بگه بابا اصل عدم طویل درست ثابت میکنه ارتفاع کلی رو، فقط مشکلش اینه که معارض داره.
نه آقای خویی اینجوری نگفته، گفته اگه استصحاب عدم فرد طویل جاری بشه حاکم است بر استصحاب کلی، مثال زده.
بعدش
این
بیاری بعدش خودش
صفحه 107 یعنی
نه نه همین ورقه
خودش این تفصیل داره، یعنی فعلیان که انا ملتزم شده.
نه تو بحث مثال و سوت اقل و اکثر ارتباطی هم اینو گفته، گفته ما که میگیم استصحاب کلی قسم ثانی جاری است. ببین تو بحث در جاییست که اصول در اطراف تعارض کنن، استصحاب عدم فرد طویل و عدم فرد قصیر تعارض کنن، نوبت میرسه به استصحاب کلی. ولی اگر استصحاب عدم فرد طویل بلا معارض جاری بشه که نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. خودش گفته اونجا، نظر خودش گفته، نمیگه بنابر این که اصل مثبت و ما حجت بدون. این همین
تبدیل شما تو صفحه جلد دو صفحه
107 این همین تبدیل شما
که
باید اگر جای به حکومت لسست هم نداره. بالاخره آقایی باید یه توضیح میداد اینجا که در جایی که بالاخره تو اینجا مشخص کنه بعضی موقع کلی حکم شرعی است که در موضوعش عدم فرض طویل عقص شده، این اصل سببی میشه عدم فرض بالاخره شما میگید تو محافظ ضمیر آقای خویی بود، من که ممکن نیستم.
من الان دارم با میرزای نائینیش کار
بابا نتیجه گیری داره میکنه. پس این میگه
صفحه 106 دارن، صفحه
107 همین حرف شما رو زده، بعدش میگه والا 107 بیاد
موسوعه
لپتاپ از لپتاپ لپتاپ بیاد، همون لپتاپی که نگاه کردی بیاد دیگه.
علیکم به لپتاپ.
این جوابی که فهمیدی چی بود؟ از شما
عدم فرض طویل برای نفی مثبت
آره دیگه.
عینیت
نیست. دیگه عرفاً انتفاع صرف الوجود مسبب از انتفاع جمعی افراد. چون انتفاع
یعنی
انسان، یعنی شما میگی که مثلا این نسلش منقرض شده. شما نسل مثلا میگن نسل فلان حیوان داره منقرض شده. خب نسلش منقرض این عنوان انتزاعی از اینکه افرادش از اینا و منقرض شدن نسل مساوی نیست با نابود شدن این و این و این و این. نابود شدن این و این و این اینا مرکبه.
لازمه عرفی، یعنی عرف میفهمه کفایت نمیکنه برای اینکه این
نسل مثبت نشه. نسل مثبت لازمه عرفی، نسل مثبت دیگه. لازم عرفی یعنی عینیت نیست، یعنی عینیت نیست،
یعنی که واسطه خلق.
نه نه لازم عرفی یعنی عینیت نیست، ولو از نظر عقلی به قول امام عینیته. امام همینو میگن دیگه. امام میگن ما 100 تا انسان داریم، 100 تا طبیعت انسان داریم و هر کدوم منتفی میشن یه طبیعت انسان منتفی میشه. معنا نداره بگی انتفاع و طبیعه به انتفاع جمعی افراد ها، یعنی چی؟ یه طبیعت که نداریم، آب و ابنا، هر طبیعتی تابع اون فرد، اون فرد از ببره یه طبیعت از بمیره، اون فرد بیاد یه فرد یه طبیعت میاد. این خود امام میگه، میگه نظر عقلینه ولی نظر عرفی هم موافق با رجل همدانیه که بله انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افراد، یعنی وقتی جمعی افراد منتفی میشن طبیعت منتفی میشه، ولی وقتی یه فرد موجود میشه طبیعت هم موجود میشه.
اینو که غیر رجل همدانی هم میگه که عرفن هم چون فهمه بوش فرمونده دیگه که عرفن با انتفاع تمام افراد یعنی وان انتظاری محقق میشه که انتفاع صرف
شما چیه؟
شما دارن هم یه برنامه هایی که دستتون خورده.
بله شما گفتین که امام قسم ثالث رو قبول داره؟ بله بله مطمئنی؟
حالا نمیدونم تو کدام قسمش. بله شما میگه عرف نظر رجل همدانی رو داره،
اما حالا فرض دیگه قسم ثانی رو که اثر رفته روی فرد یا اثر رفته روی مطلق کلی، اون دیگه مون دیگه اون بیانهای سیستانی اونجا میاد.
در فرق بین علم اجمالی و واجب تحقیقی فهمونیم که تو با علم اجمالی ما به جامعه میگیم تعلق گرفته، در واجب تحقیقی به جامعه تعلق گرفته. فرقش اینه که اینجا اشاره به خارج داره توی علم اجمالی، اما توی واجب تحقیقی این گونه نیست. اگه ما علم داشته باشیم که یا خوردن این لیوان واجب است تعیینن یا خوردن این لیوان واجب است تعیینن یا واجب تحقیقیه.
من یه چیزی هم عرض کنم تو یادم نرفته، اصلا اینکه آقای خویی گفت علم اجمالی اصلا ممکنه حدوث موضوع اثر نباشه. هزاکان زیدون یوم الجمعت فدار فتصدق، هزاکان امرون فدار یوم الجمعت فتصدق. روز خمیز من علم دارم، یکی از اینا بودن روز جمعه که علم ندارم، که کنون علم اجمالی
بحث حساب عدم طویل و قصیر جاری میشه. ولی
اینجا باید مرحوم آقای خویی بگه استثناء به عدم فرض طویل جاری میشه بدون نفی سبب. نه اصلا از اول ولی اثر نداره. روز پنجشنبه بودن از ایدام تو خونه که اثر نداشت، بودن اینا تو این روز ما اثر داره، بس قبلش اثری نیست که تعارض کنه. بعدش ما میگه خب استثناء به عدم فرض طویل جاری میکنیم بدون نفی سبب وجود کنیم. اصلا قطعا مقصود آقای خویی همینه، چون ما اشکال بعدی جور نمیاد که میگن لازمه عقلیه. من خب توضیح ندادن که کجا لازم عقلیه کجا اثر شرعیه. توضیح بیانی هم دارن لا لم یکن اونا که اصلا یعینو به الفرد، نه باید بگی لا لم یکن اونا که اصلا موضوعیان. مرادشون
همینه،
این
موضوع هم جایی گفته شما بحث بر مشتبه همین بیانی دارن با آیه قرآن میان، یعنی اصل موضوعی وجود داره که
مرادشون
ندارن.
علم اجمالی
و اصل مبنی تعیین اون ما برای واضح بشه مطالب مجبوریم بگیم آخه این چه مسامحه عبارت است بگیم ما که
علم اجمالی
کسی جرأت داره با آقای خویی رو اشکال داره بگه ما اشکال نمیده این همه عبارت بله؟
بعضی از موضوع اینجور دارن که ولذا ما در یه جاهایی که موضوع اثر شرعیه ملتزم شدیم به اینکه استصحاب عدم تبیین جاری میشه و اثبات
میکنن. اما راجع به اون اصاب بول و عرق یه بحثیه، این هم چون بحث اصل مثبت باید باید که آیا موضوع عدم و کنه هازن نجس بولن از اصاب عدم عزلی میشه یا عدم و ملاقات البول؟ آقای خویی استثاب کرد عدم ملاقات بولو،
عدم ازلی هم نیست.
آقای صد میگه آخه این چه کاری شما میکنید وقتی موضوع مرکب بود؟ این اصاب صوبه که البول فقسل و مرته، این اصاب صوبه که نجسون فقسل و مرته، این جمعش چی میشه؟ یعنی این اصاب صوبه که نجسون ولیس به بولن
فقسل و مرته. شما بگید
که این بول بعد بگید حاضر نیسته به بول استثناء و عدم ازلی میشه،
عدم
حساب چهار خواه آی از عدم حساب موزه چه این اصاب صحبه که نجسان فقصه رو مردن،
یعنی آشتر دیگه نفر مونده که هزار لم یراقی صحبه که من بول
اون موضوع مرکبه دیگه، اون بسیطه. اگه بگه اصاب صحبه که نجس ولم یسه بول این لن یسه بول موضوع بسیطه یا مرکبه؟ یه موضوع بسیطه که کار خراب میشه. چرا؟ میگه استثناء، میگه این مایه هنوز بوله، شما میگید ملاقات کنه با این مستصحاب البولیه باید دو بار بشوریم، در حالی که ثابت نمیکنه عنوان بسیطه اصابت البول است. پس مرکب که شد، اون جزه اون جزایی که با هم تنافی دارن باید کم و زیاد بکنه دیگه، ولی اصابت النجس که در هر دو مشترکه، فرقش اینه که اصابت النجسه و خب بولون اصابت نجسه و لیس به بوله.
خب آقای خویی ضرری نمیدونن چون عدم ضرری قبول داره.
آقای خویی قبول داره، اما آقای زنجانی که قبول نداره چی؟ تفسیر از اشکال
این
مونجز نیست. استثناء نجاست.
آره دیگه
باشه. این هلال پیدا میکنه اینا درست بشه. مشکل این شبهه این جواب اینه. گفتم بعدم بعدم. یا اونی که خب بله قبوله. اما اصل طولی این استثناء نجاست. اصل طولی این استثناء نجاست. در رتبه قبل از استصحاب نجاست اصل موضوعی چیه؟ استصحاب و عدم خون حاضر بلل بولن تعارض میکنه؟ تعارض میکنه ها، بعد اینا هم تعارض کرده، تعارض میکنن دیگه، تعارض میکنن استصحاب عدم خون حاضر بولن با استصحاب عدم خون عدم جنابه تعارض میکنن. خب با استصحاب دوباره بحث طولی میرسه. چی هست طولی؟ استصحاب بقای نجاست در مورد غصیه نه حدث اکبر که مخرج براعت چی نوعت بسیمه
در مورد حرمت مست کتاب
نه مثلا علم اجمالی داریم یا غص واجبه یا
شما با حساب نجاست علم اجمالی منحل کردیم دنبال یک اصل دیگه میگرد اون طرف
چی؟
شما با حساب نجاست علم اجمالی منحل کردیم
نه نه منعجز کنه تو خارج شوی نه نه
حکمی
نه نه حکمی دیگه آشو دوباره خواهی منعجزش بکنید از این تفصیل خواهی جواب بدید. من منحل کردم با چی؟ با استثناء حکمی نظر، میگم این اصل موضوعی داره در رتبه حساب داره استثناء و عدم
کنه
حاضر بولم
معارضه داره با عدم کنه حاضر من نیگیم
معارضه کرد کلام ده که با همه اصول مؤمنه در اون مورد چرا معارضه نکنه؟ بعد نوبت در به نظر این آقایون در مورد با همون استصحاب با استصحاب عدم کون هازا معنی ان با استصحاب عدم جنابت با هم تعارض وقتی وقت
نشه
چی بشه؟ میشه
استصحاب بقای حرمت مسیح
کتاب با داشته باید خوبی وارد
میشه استصحاب بقای حرمت مسیح کتاب
بعد از
اینکه اصل حکمی اصل موضوعی که نیست که اون طرف معارضه نبود باشه.
یه سابقه حرمت که منجزه، اینکه تعارض نمی کنه که بسید یه چیزی که منجز نیست اون که منجزه اونها یک کار میکنه مشکل حل بشه. بنازا اینا بحث هاییست که باید بهش کار بشه.
نه قائل نمیشیم میگیم تعارض نمی کنم دیگه، اصل طولی در رتبه اون که نیست که تعارض کنیم. همین که من
حساب کلی نجاست نمیشه، اون حساب عدم چون معارض و منیان با خنم کن آزا مولا معارض هست، اما تحصیل تقاطی هست تا خود که بکنه حساب کلی نجاست
هست. حساب کلی نجاست در صبح جاری کردیم، درسته؟ در صبح جاری کردیم، در نماز هم قاعده اشتغال جاری کنید که بره هم وضو بگیرم غسل کنه دیگه. پس چرا میگید فقط بره وضو بگیره؟ شما اصل موضوع استثاب عدم جنابتی که جاری کردید گفتید لازم نیست بره غسل کنه، طرف معارضه شد با اون استثاب عدم کنه حاضا بولن که نفی لازم نیست.
خب اون علم اجمالی دوم اون انحلال شما حل نکرد،
حل نمیکنه چون در رتبه قبل از استثاب نجاست اینا هم تعارض میکنه.
خب ما آیا تعارض میکنن دیگه؟ پس ما
نوبت میرسه به نوبت میرسه به استثاب
نجاست جاری.
یقین داری؟
بله. چرا؟ به خاطر اینکه معارضش چیه؟ مانعی
اون برم قاعده اشتغال جاری است.
اون طرف قاعده
اشتغال نسبت به نمازم قاعده اشتغال جاری است.
قاعده حقوق اصل موضوعی ما
تعارض کرد دیگه، استثاب عدم جنابت تعارض کرد.
تعارض نه، همین وقتی استثاب بقاء نجاست بعد قتل مرتن باید جاری شد، چون یقین داریم که مانعش جاری وجود نداره. استثاب بقای ما علم اجمالی منحل شد، علم اجمالی دوم. خب وقتی علم اجمالی دوم منحل شد، استثاب عدم بقای جنابت دیگه فقط به لحاظ اون علم اجمالی میخواد مبتلا به معارض.
بابا میگم بابا استثاب عدم جنابت میخواست بگم قسل لازم نیست، استثاب عدم خون آزل بلل بودن میگفت قسل مرتن لازم نیست، لازم نیست، تعارض کرد، تعارض کردن. نمر رسید به اصل حکمی،
اصل حکمی بقای نجاست،
بقای نجاست اینم قاعده اشتغال، قاعده اشتغال دیگه. ولی
الان اشتغال خویی وارده
آخر در
نه گفتم چی گفتم آخر هم گفتم
شبه معارضه با این انحلال،
انحلال ممکن گفتم ممکنه حل بشه بعد تفصیل بیشتر راجع به این بحث نگفتم حقون حتما حل میشه.
ظاهر
حتما سریع نه اون زور اجمالا جواب میدیم.